سخن
سبز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن حسین ابن علی علیه السلام: الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت، ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. هر نهضتی برای خودش یه انگیزه ای دارد. برای فهم و شناخت انگیزه هر نهضت و هر حرکتی، یک راهش این است که انسان به بنیانگذاران نهضت مراجعه کنه. اگر در قید حیاتن بپرسه، اگر نیستن آثارشون، کلماتشون، سخنانشون مراجعه کند و انگیزه های نهضت رو از میان اونها استخراج کنه. شما می دانید با گذشت نیم قرن از رحلت رسول خدا، جامعه ارزشی نبوی تبدیل به جامعه ضد ارزشی اموی شد. بسیاری از ارزش‌هایی که پیغمبر بنیان اسلام رو برا او گذاشته بود، اندک اندک به فراموشی سپرده شد، در ابعاد مختلفی ستیزه شد، با ولایت، ولایت ستیزی شد، منا امیر و منکم امیر، ولایت زدائی شد، امامت ستیزی شد، دین ستیزی شد، تقدس زدائی شد، علم زدائی شد. سعی کردن جامعه رو در جهل نگه دارن، اجازه تفسیر و فهم قرآن رو ندن. با این ترفندهایی که حالا خودش اینا نیاز به منبر مستقل دارد، در بعد ولایت ستیزی، دین ستیزی، تقدس زدائی، امامت زدائی، عدالت ستیزی، علم زدائی، مجموعه این مهره ها رو چیدن که از داخل این مهره ها و از چینش این عوامل قضیه کربلا و حوادث مربوط به اون بیرون آمد. ما اگر بخوایم یه نگرشی به در واقع انگیزه های قیام امام حسین داشته باشیم، بنده در پنج محور با تکیه بر پنج تا فرمایش از امام این انگیزه ها رو برای شما تلخیص میکنم و درسی رو پس میدم. یک انگیزه، انگیزه دینی است. انگیزه دوم، انگیزه سیاسی است. سوم فرهنگی، چهارم اجتماعی و پنجم شخصی. این تیتر و عنوان انگیزه ها. اولین انگیزه ابو عبدالله انگیزه دینی است که هم در نامه هاش آمده، هم در سخنانش و هم سیره اون حضرت نشان میده. در اون نامه‌ای که به مردم بصره نوشت و سلیمان المکنا به ابا رزین نامه امام حسین رو آورد برای مردم بصره، برای رؤسای اخماس، برای سران بصره، تو اون نامه نوشت سنت پیغمبر مرده است، از بین رفته است. و ان البدعت قد احییت، بدعت هم تو دین گذاشته شده. این دوتا مقدمه رو کنار هم بچینید، چی ازش نتیجه میگیرید؟ سنت پیغمبر که مکمل قرآن است، ثقل دیگر در کنار قرآن است، سنت پیغمبر اگر مرده است، بدعت هم در دین گذاشته شده، یعنی چیزی از دین باقی نمانده. امیرالمومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه، به نظرم خطبه 156 باشه، میفرماید رسول خدا وقتی این آیه نازل شد: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، رفتم خدمت پیغمبر خدا عرض کردم یا رسول الله این فتنه ها چیه؟ این آزمون که قرآن میگه مردم فکر میکنن آزمایش نمیشن وقتی ایمان میارن، ای آزمایش غرض چیه؟ رسول خدا فرمودن علی جان، عمده این آزمایش ها بعد از رحلت من است. تو و خاندانت آزموده می شوید و می بینید شرایطی رو که مردم سیفتنون به اموالهم، مالشون وسیله آزمون قرار می گیره. مردم ربا رو بیع می نامند، رشوه رو هدیه می نامند. خطبه 156 نهج البلاغه است. هواها غالب می شود و بالاخره شرایط به اونجا کشیده می شود که مردم با این آزمایش ها، خیلی ها از این آزمون مردود بیرون میان. سیفتنون به اموالهم. حضرت می فرماید رسول خدا ترسیم کرد، خبر داد به من آینده این جامعه رو در نامه به محمد ابن ابی بکر که تصور میکنم نامه 26 نهج باشد، میفرماید رسول خدا به من فرمود علی جان، من بر امتم نه از مؤمن میترسم نه از مشرک، چون جبهه این دو روشن است. مؤمن ایمانش، مشرک شرکش، نقطه شفافی است، اون در ظلمت خودش، اینم در روشنایی خودش. ولی علی جان من می ترسم بر تو از منافق، اون کسی که هم خودش رو تو بستر جامعه دینی شکل می گیرد، چون نفاق هیچگاه تو بستر شرک نمیتونه بیاد جلو. ما تو مکه آغاز بعثت پیغمبر نفاق نداشتیم، نفاق غالبا در بستر جامعه دینی است، مثل پیچک خودش رو دور شاخه گل می پیچونه، دور درخت میپیچه، تو بیابون لم یزرع پیچک رشد نمیکنه، اصلا نمیاد، چون جایی نیست که بخواد او رو ضربه بزنه. رسول خدا فرمود من از اینها بر تو میترسم، حرکتهای نفاق. ولذا امام حسین در این نامه‌ای که به مردم بصره نوشتن میفرماین الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر مرده است. یک قرن منع نگارش حدیث، اونم رسمی، بخشنامه رسمی، اونم غالبا در بخش فضائل اهل بیت و امیر المؤمنین. چه محرومیتی ایجاد کردند. محمود ابو ریه تو این ازواعش می نویسد ریشه ورود جعلیات به احادیث رو منع نگارش فراهم کرد. اگر گذشته بودن مدون روایات به دست بیاد، حالا بحث شیعه جداست، اهل بیت بودن، ائمه بودن، ما قاله الصادق کما قال رسول الله، اون حساب دیگری است. اما چرا باید یک کسی مثل بخاری در میان هزاران حدیث اندکی رو برچیند؟ احمد ابن انبل میان 750 یا رقم بالاتری چندین هزار حدیث تعداد اقلی و اندکی رو گزینش کند. این سنت پیغمبر رو کی میراند؟ منع نگارش حدیث، بعدم تفکیک بین مرجعیت دینی و سیاسی. ابن عبدالعدید میگد اگر پیغمبر اولویتی برا امیر المؤمنین مطرح کرد، در مرجعیت دینی است نه سیاسی و اداره جامعه. مراجعه کنید، سوال بپرسید، احکامتون رو بپرسید، معضلات رو از علی علیه السلام سوال کنید، مشکلات رو سوال کنید، که خب این کارم شد و انجام میگرفت. به سادگی بین مرجعیت دینی و سیاسی تفکیک شد، نگارش حدیث جلوش گرفته شد، ولایت ستیزی شد. با این مقدمات نیم قرن نگذشت جامعه ارزشی نبوی شد جامعه ضد ارزشی اموی، جامعه پویای نبوی شد جامعه راکد اموی، جامعه پربار اخلاقی و اعتقادی و ارزشی تبدیل شد به این عواملی که شما میبینید چگونه فرزند پیغمبر به شهادت میرسه. فاصله ای نیست با رحلت پیغمبر. ولذا فرمود مردم بصره، سران بصره، رؤسای اخماس، خب نظام قبیله ای بود، اینا بیشتر تحت تأثیر رؤساشون بودن، من حسین ابن علی ارا رؤسا الاخماس الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت، بدعت تو دین گذاشته شده. ابن عبدالحدید میگه عبدالله ابن هانی وقتی آمد پیش حجاج، اون انسان خبیث که عمر ابن عبدالعزیز گفت لو جاءت کل امت به خبیثهم و جئنا بالحجاج لقلبناهم، حجاج ما برای همه خبیثای دنیا غلبه میکنه اگر خبیثا رو جمع کنند. دید یه خورده داره باش تندی میکنه حجاج، گفت حجاج ما فضائلی داریم، ما مناقبی داریم، یه منقبت ما اینه 70 تا مرد جنگی مقابل علی تو صفین فرستاد، یه منقبت ما این است بعضی از زنان ما نذر کردن اگر حسین کشته بشه به شکرانش 10 شتر نهر کنن قربانی کن، یه منقبت ما اینه وقتی بخشنامه شد به مسئله لعن ابا تراب، وقتی معاویه اون بخشنامه رو داد اون اعلام رو کرد، ما مردممون حسنین رو هم در لعن و در سب عطف کردن به امام علی. حجاج گفت حاضهی و الله منقبه، هر کدومو که میگفت میگفت حاضهی و الله منقبه، خدا قسم این منقبتیست، به خدا قسم این منقبتیست. چرا این مودت فی القربا رو تو شام جاهای دیگه تبدیل کردن به این بغض که ابا عبدالله به نماز بیسته ظهر عاشورا، اون کس بیاد بگه نماز شما قبول نیست، حسین مجسمه نمازه. بنا فتح الله، بنا عبد الله، بنا عرف الله، مگه میشه چنین چیزی؟ من والاکم فقط والا الله، من آداکم فقط آد الله. این خصائص نسائیست، این مستنداتو ببینید، همون اول خصائص که ابن حجر میگه اکثر و اسانیدها جیات، این کتاب بیشتر مستنداتش نیکوست، سندهاش بیشترش قویست. همون اول عبدالله ابن جدلیس میگه رفتم پیش ام سلمه، گفت شنیدم تو قبیلتون سب پیغمبر میکنید، سب خدا میکنید. گفتم ام المؤمنین معاذ الله سبحان الله، این حرف ها چیه به ما نسبت میدی؟ ما تو قبیلمون سب خدا و پیغمبر نداریم. ام سلمه گفت چرا دارید؟ خودم از رسول خدا شنیدم من سب علیین فقط سبنی، ناسزا و برخورد با علی برخورد با منه. همون باب سوم چهارم اول خصائص نسائی، این روایت و ده ها روایت با سندهای قوی. خب این یکی از علمای صاحبان صحاح ست است. الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد اهیت ان تطیع امری. حسین جان راه حل چیه؟ حالا سنت مرده است و بدعت هم زنده شده، راه حل چیه؟ یک راه حل بیشتر ندارد. دنبال رهبر، رشد، ترقی، پیشرفت. قد تبین الرشد من الغی، روشن راه. رشد میخواید دنبال من بیایید. نامه ابو عبدالله رسید به احنف ابن قیس، زیرش نوشت پسر فاطمه صبر کن، وعده خدا حقه، با صبر کارا درست میشه. یعنی تو از حسین نعوذ بالله بیشتر میفهمی، تو بیشتر حسین رو توصیه به صبر میکنی، او خودش امام صبر است، پیشوای صبر است. نیامد. منذر ابن جارود هم دست نماینده امام سلیمان المکنا به ابا رزین رو گرفت گذاشت تو دست ابن زیاد. اینم تکلیف نامه آور، او برخورد با نامه با زیرنویس، اونم تکلیف نامه آور تو بصره، او رو به شهادت رسوندن. نماینده امام حسین به طرف مردم بصره و سران بصره. اون یکی هم گفت اینو خبر کنم، اونو خبر کنم، به این بگم، به اون بگم، هیچی. خلاصه تا آمدن به خود به جنبن ابا عبدالله به شهادت رسید. همیشه که نمیشه که لا تقل غدا او بعد غد فانک به یومک، میخوای بیای پاشو بیا. یزید ابن سبیت اومد تو خونه به خانومش به بچه‌هاش گفت من کاری ندارم با اینا، نامه امام حسین چه پاسخی دادن، من میرم، هر کم میخواد دنبال من پاشو بیا. دو تا پسراش دنبالش راه افتادن، غلامش هم راه افتاد شدن چهار تا. اومد تو مسیرم دو سه نفر بهش پیوستن، هفت تا بلند شد اومد مکه خدمت ابا عبدالله. وقتی رسید امام حسین جلوی خیمه نشسته بود، تا رسید سلام کرد و این آیه رو خواند: قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. حسین جان چشم ما روشن باد، قلب ما شاد باد به آمدن و به شامل شدن فضل و لطف الهی و عنایت الهی. آمد